با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره معروف، پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. ایرج جنتی عطایی میزبان این هفته ماست. آقای جنتی عطایی هم شاعر است و هم نمایشنامه‌نویس، ولی در ترانه‌سرایی بود که او به شهرت فراوانی دست یافت. او از پیشگامان ترانه‌سرایی نوین در ایران است. ترانه‌هایی که در اون مایه اعتراضی و پرخاشگری داشت. شعرهای بسیاری از زیباترین و ماندگارترین ترانه‌های پاپ ایرانی در دهه 40 و 50 را او سروده. خوانندگان سرشناس آن دوره از جمله داریوش، گوگوش، ابی، عارف، ویگن و فریدون فرخزاد خوانندگان ترانه‌های او بودند. او در کنار آهنگسازان مدرن آن دوره به ویژه بابک بیات تحولی بزرگ در موسیقی پاپ ایجاد کرد. آقای جنتی عطایی بعد از انقلاب و در خارج از کشور بیشتر به نمایشنامه نویسی و کارگردانی تئاتر روی آورد و نمایشنامه های فاخته دهاندوخته و پرومته در اوین را در لندن و شهرهای دیگر به صحنه برد. نمایشنامه یک رویای خصوصی با بازیگری بهروز وثوقی و گلشیفته فراهانی از آخرین کارهای اوست. یکی از مجموعه های شعر او زمزمه های یک شب 30 ساله نام دارد. ایرج عزیز، خیلی ممنونم که در این برنامه شرکت میکنی. قبل از هر چی میشه به من بگی برای مهمونی شامت کیا رو دعوت کردی؟
پرسش آزاردهنده ایه، برای اینکه
از همین همه آدم تو دنیا
بسیار بسیار پیچ و خم ها
ببخشید
که بتونم 5 نفر رو
چالشیه برای
آره، چون دلم برای بسیارانی تنگ شده که تعدادشون خوشبختانه از چشماندازی و شوربختانه از چشماندازی دیگه کم نیست. بابک بیات، واروش هاخوندیان، واروژان، فریدون فرخزاد، امیر حسین آریانپور، غلام حسین ساعدی،
دو تا موسیقیدان، یک خواننده، یک جامعه شناس و یک نمایشنامه نویس. بشه خیلی خلاصه بگیم، میشه به هم بگی برای اینا میخوای چه موسیقی بذاری؟ این هم کارت هم خیلی سخته. من دوباره برگم، خود ترانه سرا بودی، اینجا موسیقیدان داری، برای همه اینها یه آهنگی اگه بخوای انتخاب کنی حتما سخته، ولی خواهش میکنم انتخاب کن.
به همین دلیل نمیخوام، برای اینکه طبیعیه که بابک خوشتر داره که من از ملودی های او انتخاب کنم و واروژان هم همینطور. بنابراین میخوام ترانه ای رو انتخاب کنم که فارسی نیست، ترانه است که دایان وارن نوشتتش و یه اجراش هم تونی برکستون مرزش معروفه، به اسم Unbreak My Heart. قلب شکستم رو باز ترمیم کن، یعنی قلبی رو که شکستی، قلبی که شکسته شده است، تو این رو به هم بچسب، به هم برگردون.
چون معمولا قلب شکسته میشه، break my heart، this is unbreak my heart، از حالت شکستگی بیرونش. خب این
ترمیمش کن درست.
تو خودت که به هر حال ترانه‌سرا هستی و موسیقیدان هم اینجا پیشی تو زیادن در مهمونی، چرا از همه موسیقی ها این unbreak my heart برای جالبه؟
سالهای ساله که با این ترانه unbreak my heart یک ارتباط تنگاتنگ داشتم و دارم و دلم خواست که توی این برنامه اونم حضور داشته.
حتما، بسیاری. مهمونایی که انتخاب کردی حتما یک ارتباط باشون داشتی، به خصوص 2-3 نفر اول که معلومه که تو کار موسیقی بودن. واروژان برای چی؟ واروژان چه اهمیتی داره در موسیقی پاپ ایران که فکر میکنی باید در این مهمونی شام باشه؟
واروژان حضورش برای ارکستراسیون، تنظیم ترانه های پاپ میوزیک ایران بود و بعد واروژان، من و واروژان با هم همترانه شدیم و واروژان وارد بخش آهنگسازی هم شد. از اونجا دیگه سالهای سال ما هم ترانگی کردیم و همین دلیل ما دعوت کردیم.
می‌خواستم مهمونی باشه. فکر کنیم از این واروژان به اصطلاح میشه گفت مثلا پیشگام بوده در کار دقیقا. تنظیم، یعنی
بله واروژان تونست اثری بذاره با تسلطش و بعد با شیرینی و سادگی گزینش گام‌ها و سازهایی که انتخاب می‌کرد و پیوندش با اون چه که ترانه نوین ما در اون زمان میگفت و موسیقی معادلش در غرب از نظر موسیقی های اون وقت. این کار واروژان کاری بود که به گمان من اون رو کم نظیر میکنه در تاریخ موسیقی ترانه ما.
بابک بیات که مهمان دوم تو بیشتر ملودی ساز بود یا
بابک در آغاز ملودی ساز بود و بعد به نیاز اون دوره و به هول دادن من رفت و آموخت و بیشترین تأثیر رو هم آموزگار بزرگش محمد اوشال باعث شد که خودش به کار تنظیم بپردازه و تنظیم‌های درخشانی ازش روی اون ترانه‌های عجیب غیر معمولیش از نظر وزن، چه از نظر ساختار، چه از نظر زبان و چه از نظر بیان پیام‌های ترانه بابک تونست تبدیل بشه به یکی از بزرگترین درخشانترین آهنگسازان پاپ موزیک ما.
بسیاری از ترانه‌های معروف اواخر دهه 40 اوایل 50 ترانه‌اش از تو بود، آهنگش از بابک بود، واروژان و دیگران هم بودن البته تنظیم می‌کردن و خواننده‌های مثل داریوش و بی و گوگوش و دیگران هم می‌خوندن که دوره‌ای درخشانی در تاریخ پاپ ایران. بابک بیات به هر شما چون پیوند نزدیک با هم داشتیم، چه جور آدمی بود، چه جور آدمی هست؟
خب بابک من همونطور که میگی من از کودکی از دوران دبستان و هم محل بودیم، اون هم از یک خانواده فقیر میآمد و کارگری و دلش میخواست ترانه خون بشه و یادم اینجا و اونجا هم در عروسی ها میرفت روی اون حوض رو روش چوب و اینا میذاشتن و میخوند.
آره غریم کاره میکردن رو حوض چوب میذاشتن.
آره دوستانی هم میرفتن آکاردون و اینا میذارن و اون میخوند خیلی درش. بعد توی محل بهش میگفتن حسین ویگن.
چرا حسین ویگن؟ مگه
اسم
چیزش واقعیش حسین بود؟
علی حسین. بعد دیگه تا همیشه که هستم، یعنی اگه باشم هنوز اون رفاقت کودکانه و بچه محلی و اون
مجموعی از این هاست، یعنی از بچگی هم دیگر میشناختیم. بعد خب یه در دوره درخشانی همکاری میکرد، یعنی من دیگر شاید بشه گفت هر روز هم یه مدتی میدیدیم و این دوستی عمیقی
هر روز هم هر روز
میبینیم.
همین دلیل هم گفتم بیاد که نگه چرا منه دوست.
خب از واروژان و بابک بیات که هر دو تو کار آهنگسازی و تنظیم بودن صحبت کردیم، حالا میرسی به مهمون سومت که فریدون فرخزاد، خواننده شومن. فریدون برای چی؟
فریدون برای این که ترانه های زیادی رو من نوشتم و اون اجرا کرد، دلم میخواست که اونم باشه. به ویژه که الان هم من دارم روی یک نمایشی کار میکنم که اسمش است شرقی غمگین،
همون ترانه‌ای که تو برش ساختی و خوند. یادم شرقی غمگین.
و یادی باشه از اون هم در همنشینی ما امشب. من چون تو اون بخش آغازین ترانه سراییم بود و تازه کارهایی کرده بودم پخش شده بود، مثل اون گل سرخی که دادی یا قصه وفا یا برگشت مژگان یا ترانه های از این دست، و خواهران بزرگوار فریدون پوران و فروغ، به ویژه پوران خیلی چون در رادیو کار میکرد، رادیو دو، اونها به فریدون که برگشته بود به ایران،
آلمان بود و تحصیلات دانشگاهیش تموم شده بود اومده بود ایران،
آره، و من کوچکترین شناختی نداشتم، آشنایی نداشتم، اونها اون رو به من معرفی کردن،
پوران و فروغ،
بله،
و اونو من شما دو نفر با هم معرفی،
به ویژه پوران، بله، و بعد ما نشستیم و با هم صحبت کردیم و من شرایطم گفتم و او پذیرفت، چون بیشترینه بخش اول ملودی های غیر ایرانی بود که من انتخاب میکردم یا خوشم میومد یا اون پیشنهاد میکرد و من خوشم، و من روی اونا کار میکردم، از آثار کلاسیک و آهنگسازان بزرگ دنیا بگیریم تا اون موقع ملودی های یونانی، مثلا همه شرقی غمگین یه ملودی ترانه اون روز یونانی بود که من روش ترانه.
فریدون مرگ دردناک و تراژیکی هم داشته که کشتنش،
بعد میگم دیگه روی کار نمایشی که دارم کار میکنم اون لحظات آخر زندگی فریدون دیگه.
میرسیم به مهمان دیگر که تو کار موسیقی نبود، استاد امیرحسین آریانپور، کار جامعه شناسی بود
در دانشکده هنرهای دراماتیک، دکتر آریانپور استاد جامعه شناسی ما بود، و بعد در پروسه اون سالهای دانشجویی من تاثیر زیادی روی نگاه من به جهان و اون تصویری که او از جامعه و طبقات و اقشار میکشید در من به وجود آورد، و بعد اون هم از بین دانشجوها دوچار افرادی میشد که حس میکرد اونها استعدادهای در اون زمینه که او بهشون میاموخت و یا علاقه داشت دارن، و تا اونجایی که حتی بعضی وقتا بزرگوارانه میامد به جایی که من زندگی میکردم، محل حقیر زندگی من، و میشست و گوش میکرد به نمایشهایی که من مینوشتم و نظر میداد، مطلقا از ذره هنری نه، ولی از این منظر و از این چشمانداز که ببینه من آفرینش انسان اون روز اون جامعه رو آیا اونجوری هست که اون که آموزگار منه ای و ایراد بگیره راهنمایی بکنه یا نه، و اون چی که از اون آموختم من رو انسان دیگه ای کرد، یا اگر این قلوب باشه من رو به جهان دیگه ای معرفی کرد.
او آقای آریانپور به حال چپگرا بود، حزبی به اون معنا شاید نبود، ولی من میدونم مارکسیست خودشو میدونست. آیا در چپ شدن تو هم تأثیر داشت؟
من نمیدونم که من الان دیگه نمیفهمم که واقعا چپ و راست چه معنی داره در این زمینه، برای اینکه نداشت، برای اینکه من هنوزم نمیدونم که دکتر آریانپور تشکیلاتی بود یا نه. تو اون دوره هر کسی که دگرگونه بود و یا از بر علیه ظلم، بر علیه سانسور، بر علیه ستم حرف میزد میگفتن چپه. در زیباترین نوع ایدئال یک حکومت هم هنرمند کسی است که بگرده و نقاط ضعف و غیر انسانی رو پیدا بکنه و انتقاد کنه. این معنیش نیست که شما با اون نظام دشمنید یا با تشکیلاتی دوستید، اینه که و از ابزار کار و وظایف یک هنرمنده که از فقر جامعه ناخرسند باشه و اعتراض بکنه، از نابرابری حقوق اجتماعی زن و مرد ناخرسند باشه و اعتراض بکنه، از ظلم سرمایه دار به کارگر ناخرسند باشه و اعتراض بکنه، بدون این که سرنگونی کسی رو یا به روی آمدن کسی رو تبلیغ یا تکذیب بکنه.
بعدیت
غلام حسین ساعدی. فکر میکنی غلام حسین ساعدی در کاراش به این اندیشه‌ای که تو میگی پایبند بوده؟ خب یا برای حالا بعد چه دلیلی به باره دیگه چرا غلام حسین ساعدی رو دعوت کردی؟
برای اینکه غلام حسین ساعدی در زمینه نمایشنامه نویسی اگر از نظر تکنیک و ساختار جایگاه بالایی نداشته باشه، یکی از تفاوت‌های غلام حسین ساعدی گوهر مراد این بود که اون چه که بهش توجه میکرد تئاتر ما رو ناگهانه مورد توجه جامعه قرار داد. اون چه که مینوشت در تئاتر این بود که جوری مینوشت و مسائلی رو مینوشت و انقدر صادقانه مینوشت و دل و جانش رو میذاشت که ما رو متوجه جهانی کرد که کمتر تئاتر فارسی در توجه تئاتر اون روز ایران داشت.
مسائل روز وارد تئاتر کرد، همون که شما در ترانه مثلا میشه مقایسه کرد بین مثلا خب ما... شما اعتراض و پرخاشگری بوده در ترانتون، میتونید در تئاتر اون هم
اینطوری که ما خود شخص ما که نه ما فرزندان
دوره هستیم
و این دوران فقط دوره جغرافی دوره مرز نیست، همه جهان و اگر نگاه بکنید دست خوش این توجه شده بود.
حالا با این تنوع مهمانایی که تو داری، از واروژان و بابک بیات و فریدون و فرخزاد و آقای آلیانپور به ساعدی برای مهمانی شام، در حالی که اینا موسیقی And Break My Heart هم دارن گوش میدن براشون گذاشتی، شام میخوای بینا چی بدی؟
خودم باید
آخ تو نیستی خودت به فضی هم پختی، ولی
زنگ بزنم یه بیرون بیارم
یه غذای خوب ایرانی اگه میخوای که خودت هم دوست داری به مهمونات بدید. اونا هم که میدونی خب میشناسی چند نفر، اغلبشون همشون رو از نزدیک میشناسی.
آره اونا برای قضا توقع ندارن از من، چون میدونن من اهل قضا هیچ وقت نبودم.
ولی بالاخره چیز باید بینام.
آره ولی قضای مورد علاقه من استانبولی پلوه.
استانبولی
پلو. خودم هم بلدم درست.
به به چطوری درست میکنی؟
استانبولی پلو رو خب کاری نداره که چون سوب زمینی رو خرد میکنی اندازه حبهای قند. بعد گوجه فرنگی و رب گوجه فرنگی و برنج و روغن و نمک و فلفل یک خورده، خب این میشه استانبول پلو دیگه.
بیشتر غذای تهرانه نه؟
نمیدونم غذای کجاست.
مثلا ما در شمال نداریم ولی من تهران خیلی خوردم.
من میرزا قاسمی هم خیلی دوست دارم.
خب حتما مهمونات داره از این غذاها لذت میبرن و موسیقی And Break My Heart. اینا فکر میکنی چی دارن به هم میگن الان؟ واروژان و بابک و فرخزاد و آقای آریانپور و ساعدی و
جدا جدا میتونن بگن یه بحث دیگه است، ولی فکر میکنم وقتی یه جایی اینا باشن طبیعیست که غلام حسین ساعدی از منظر خودش، از چشمانداز خودش، امیر حسین آریانپور از پنجره خودش و بابک بیات که کار ترانه هم با فریدون فرخزاد کرده بود از دیدگاه خودش داره، چه هیچی دلشون نمیخواد بحث کنن جز این که از فریدون بپرسن چی به سرشان. ممکن اگه فریدون تو این شب نبود جز مهمانان خب راجب چیزای دیگه ای حرف پیش میامد، ولی واقعیت تخیلی اینه که وقتی یک کسی اونجور شیرین و اونجور اوریان زیسته بود و کار اجرا کرده بود، اجرای هنری، اون تأثیر شگرفی که فریدون در کار شو داشت در ایران، چون فریدون خواننده نبود، فریدون به خواننده به مفهوم داشتن صدای، ولی اون چه که در مجموع اجرا میکرد، اون نوعی که اجرا میکرد اونقدر شیرین و صادقانه بود، حتی کسانی که ازش از خود شخصیت فریدون خوششون نمیومد یا به خاطر مسائلی که مطرح میشد راجع به هموسکسوال بودنش خیلی ها رو باهاش در تضاد قرار میداد، اما در مجموع یک موجه بسیار شیرینی بود و تأثیرگذار و مدرنیزه میکرد حتی لباس پوشیدن حتی
پاپیون میزدن چه تو شوهای میخک نقره ای.
آره و اون ناگهانگی حضور فریدون در اجراها به کنار، اما این فاجعه از بین بردنش طبیعی است که اونقدر تلخ اونقدر سبق اونقدر تلخه که به ویژه میگم برای آدم های مثل غلام حسین سعیدی که نمایشنامه می‌نویسه درخشانه، این جور کار با این تلخی ها حتما دلش میخواست اون لحظات رو بشنوه و تو ذهنش به روی صحنه نگاه کنه و آریان پور حتما میخواست بگه که پیدا بکنه و بهش بگه که فریدون بس بی خود نبود، اون مسئله نگاه هنر از دیدگاه طبقاتی رو که من خیلی دلم میخواست راجع بهش درس بدم و کار بکنیم. و بابک هم حتما بگفت،
بابک و فریدون با هم نزدیک بودن، با هم کار کرده
بودن. بله.
حتما بابک باید میخواد بدونه که فریدون فرخزاد چه برای سرش اومد، چی شد.
کسی نیست که نخواد اینو بدونه. بله. من فکر میکنم که یک سری از این قطرها که در خارج اتفاق افتاد، این ترورهایی که شد مخالفین رو حکومت رو، مثل شاپور بختیار، مثل غلام کشاورز، مثل کسان دیگری که حالا اینها تلخ و وحشت، هر قتلی غیر قابل قبوله. کشتن وحشیانه فریدون شیرین و آغوش گرفتنی که فقط دلش میخواست با اجراهاش وصل کنه پیرامونیانش رو به اون چه که او میدیده که داره اتفاق میفته، اینه که جهان اون بود، به نظرم فراموش نشدنیه. بعد نیست که برای این که واروژان و بابک بیات و دکتر آریان‌پور و دکتر غلام حسین ساعدی یه خورده به خوردن استانبولی پول مشغول بشن، یک ترانه هم که فریدون خونده بود که من روی ملودی یونانی نوشته بودم، شرقی غمگین، اونم در زمینه بذاریم.
بسیار عالی، ما هم در این مورد استثناء قائل میشیم و برنامه رو با ترانه شرقی غمگین که فریدون فرخزاد خونده و تو ترانه‌شو گفتی برنامه تموم کنیم.
ای شرقی غمگین وقتی آفتاب فرودی، تو شهر بارونی بوی عطر تو پیچی، شب راه شو گم کرد تو گیسوی تو گم شد، آفتاب آزادی از تو چشم تو خندی. ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری، نظر خورشیدمون بمیره، تو مثل روز پاشی مثل دریا مغروری، نظر خاموشی جون بگیره. ای شرقی غمگین بازم خورشید در اومد، کبوتر آفتاب روی بوم تو پرزد، بازار چشم تو پر از بوی بهاره، بوی گل گندم تو رو به یاد میاره. ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری، نظر خورشیدمون نمیره، تو مثل روز پاشی مثل دریا مغروری، نظر خاموشی جون بگیره. شرقی غمگین چه سخته بی تو مردن، سخته به ناچاری به دندون لب فشردن، سخته توی مرداب گل تنهایی کشتن، اما مجالی نیست برای غصه خوردن. ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری.